الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا خبر واحد در موضوعات حجت یا حجت نیست. عرض کردیم یکی از ادله‌ای که بر حجیت خبر واحد در موضوعات بهش استدلال شده سیره عقلا. گفتن سیره عقلا در فرضی اعتبار داره که رد از سیره عقلا نشده باشه و گویا این که ما راده از سیره عقلا داریم که راده از سیره عقلا گفتن به صورت عام روایت مسدد ابن صدقه است. حالا به صورت خاص روایات دیگه ادعا شده که اون رو مطرح میکنیم، پس به صورت عام گفتن روایت مسدد ابن صدقه است. روایت مسدد رو خوندیم، خب هم اشکال سندی داشت، بعضی اومدن حل کردن، اشکال دلالی داشت. فرمایش آی خوی عمده یه حرف بود که بحث بیانه رو ایشون میفرمودن که بیانه ناظر به این نیست. یه مقدار اشکال جواب گفتیم. بعضی از آن فهمن روایت مسدد ابن صدقه راده از سیره نمیتونه باشه، هر چند که حالا بیانه هم به همون به معنای بیانه شرعی باشه. روایت مسدد ابن صدقه راده نیست، هر چند بیانه به معنای بیانه شرعی باشه. چرا راده نیست؟ گفتن چون سیره حاکمه بر روایت. در فرضی روایت میتونست رادع باشه که محکوم سیره نباشه، ولی وقتی سیره اومد سیره شد حاکم. چجوری سیره شد حاکم؟ وقتی سیره حجت بشه و معتبر بشه میشه علم. حضرت هم فرمودن حتی یستبین، خب خودش میشه یستبین دیگه. پس با توجه به اینکه سیره عقلایی وجود داشته دیگه نمیتونه روایت مسدد ابن صدقه راده از سیره باشه. چرا؟ چون در حقیقت سیره خبر واحد رو منزله علم قرار داد و مشمول فقره حتی یستبین شد. حالا که مشمول فقره حتی یستبین شد، شما نمیتونید بگید روایت مسدد ابن صدقه راده از خود همین سیره است. این فرمایشی است که میگن مرحوم هلی مطرح کردن این رو و معتقدن که به خاطر این حکومت، خب ایشون دیگه متأثر از افکار مرحوم نایی نیست دیگه. البته دو کلام از ایشون نقل کردن، اون کلام اول چون کمی بلاشخ حسین هلی خودسه درش خدشش زیاد بود، این کلام دومی است که دقیقا بر اساس مبنای مرحوم نایی نیست. یه بار دیگه یادآوری کنیم مبنای مرحوم نائینی. مبنای مرحوم نائینی این بود که همیشه حجیت زنون به معنای جعل علمیت است. پس هر زنی که معتبر شد شارع اون رو علم تعبدی قرار میده و چون علم تعبدی قرار میده دیگه در دلیل علم جا میگیره. مثلا فرض کنید هر زنی که معتبر است حاکم برای ولا تقف ما لیس لک به علم میشه، میشه خودش علم دیگه. زن معتبر یعنی جعله علمن. وقتی که علم دادن دیگه ولا تخف ما لیس لک به علم نمیتونه نهی از اتباع این دلیل بکنه. چرا؟ چون در حقیقت حکومت توسعی داره بر اون دلیل. ایشون در اینجا همین حرفو میزنه، وقتی که سیره عقلایی وجود داشته باشه میشه زن معتبر، حالا که شد زن معتبر پس حاکم میشه بر روایت مسدد ابن صدقه. حالا که حاکم شد دیگه نمیتونه روایت مسدد راده از او باشه. این فرمایش ایشونه. خب جواب این به نظر آیه صد همونیست که در جواب کلام نائینی گفتیم. آیه صد یه جوابش این بود که اینا در عرض واحدن، رابطه شون رابطه حکومت نیست. ایشون گفت روایت، حالا البته آیه صد در خصوص روایت مسعده نگفت، در بحث دلیل زن گفت، گفت ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، میگه ما زن را علم قرار ندادیم. بعد فرض کنید دلیل دیگه میگه خبر واحد یا زن علم است، خب اون میگه علم نیست، میگه علم هست، اینا حاکم و محکوم نیستن، اینا متعارضین. این حرف آیه صد در ان الظن لا یغنی من الحق شیء آزد و فرمود وقتی که یه دلیلی میاد میگه زن بی اعتبار است، یعنی زن علم قرار داده نشده است. حالا اگر یه دلیلی بیاد بگه این زن علم قرار داده شده است، ایشون گفت رابطش رابطه حاکم و محکوم نیست. خب همین مدل حرف رو در همین جا میشه زد. آیه صدر میتونن اینجا بفرمایند که این روایتی که میگه حتی یستبین یا تقوم به البینه، میگه غیر از اینها دیگه معتبر نیست، یعنی علم نیست، چون غیر از اینها علم نیست نباید تبعیت بکنی، غایت نیست. یه بار دیگه عرض کنم، آیه صدر به مدل اون حرف در همینجا میگه میگه روایت مسعدت ابن صدقه گفت والاشیاء کلها علی ذلک حتی یستبین، او مثلا تقوم به البینه، تا علم پیدا کنی یا بینه قائم بشه. معنیش اینه که غیر از علم و بینه اگه نبود چیز دیگری علم نیست، علم قرار داده نشده است. حالا سیره عقلا میگه خبر واحد هم علم قرار داده شده، این روایت به اطلاق مفهوم میگه علم قرار داده نشده است، خب میشه متعارض، دیگه تعارض داره. از این جهت کلام آیه صدر در اینجا قابل تطبیقه و میشه گفت که آیه صدر قائل به اینه که خلاصه اینجا شما نمیتونید به حکومت استدلال کنید و بگید حکم موسعه. نه حالا شامل نمیشه، شاید شما به اشکال بعدی اشاره دارید. تعارض میشه، یعنی این روایت میگه که من خبر واحد رو علم قرار ندادم، سیروغلا میگه خبر واحد علم است. خب این یه اشکال به حکومت. اشکال دوم در حقیقت اشکال آخون بود. آخون میگفت این دوریه، یعنی شما سیره اوغلا بعد از امضا علم است، و کی سیره اوغلا امضا میشود؟ زمانی که خبر مسعدت ابن صدقه رادع نباشد. اشکال آخون اینه که اصلا این حکومت شما حکومت دوری، ثبتیشون در تخصیص میگفت، ولی در حکومت هم همین حرف میاد. اگر سیره اوغلا رد نشده باشد، یعنی امضا شده باشد، فرض کنید میشود علم، حالا که شد علم دیگه مشمول اون فقره حتی یستبین میشه، دیگه خبر مسعدت ابن صدقه نمیتونه رادع باشه. ولی عدم رادع او متوقف بر چیه؟ متوقف بر اینه که خبر مسعدت ابن صدقه نتونه رادع باشه. اگه بتونه رادع باشه که سیر اوغلا امضا نشده و علم قرار داده نشده. پس علم بودن سیره اوغلا متوقف بر عدم رادعیت روایت است، و عدم رادعیت روایت متوقف بر علم بودن است و امضا شدن است. از این جهت مشکل دور داره. نه حاکم و محکوم هم باشه همینه، حاکم و محکوم کی سیره اوغلا حاکم است بر خبر مسعدت صدقه؟ زمانی که امضا شده باشه دیگه. اگر سیره اوغلایی امضا بشه بعد خبر واحد میشه علم، تا امضا نشه که نمیشه علم. امضا بشه یعنی رد نشده باشه، کی رد نشده؟ زمانی که امضا شده باشد. که نسبت به فقره یستبین، حالا اجازه بدید اینو تموم کنم تا ببینیم منظور شما چیه. پس نکنید اون مدل اشکالی که مرحوم آخون کرد اینجا به فرمایش مرحوم هلی میاد، یعنی شما میگید سیره اوغلا اومده گفته خبر واحد حجته، سیره اوغلا قائم بر خبر واحد شده، ولی حجیتش در فرضی است که این سیره امضا بشه، یعنی ردی ازش صورت نگیره. پس علم بودن خبر واحد متوقف بر عدم رد است، و عدم ردش متوقف بر علم بودنشه. این میشه دور، و از این جهت حکومت اینجا قابل پذیرش نیست. اون نکته ای که آقای سعد در هم عرض بودن مطرح کردن در این نزن خیلی روشن بود، ولی در خبر مسعدت ابن صدقه به وضوح این نزن لا یغنی من حق شیئا نبود. ولی اشکال دور مرحوم آخون، البته آخون ناظر به این بحث نبودن، من خواستم بگم همون اشکال دوری که آخون اینجا مطرح کرد اینجا مطرح میشه، اون اشکال دور اشکال تمامی است و میشه اینجا مطرحش کرد. در ارتباط با مصدر واحد نبودن یه چیزی ما اونجا گفتیم نسبت به این قصه. آره آقای سعد گفتن که باید مصدر واحد هم باشه، مثلا نقل و عقل نمیتونن با هم دیگه اینطوری باشه، ولی جواب دادیم اونجا. جوابمون چی بود؟ بعد از امضا میشه شرعی. گفتیم سیره عقلا به ماهو و سیره عقلا از مصدر واحد نیست، ولی وقتی شارع امضا بکنه امضا اشاره باز شرعیت میبخشه، شارع به شارع میشه. حالا دیگه اون بحث قبلی همینجا است. چی میفهمید؟ نه ارتکاز اون حرف آقای خویی که فرمودن این علم عادی اون یه بحث دیگه بود. نه اون میگن در فرضی که به مرحله اطمینان برسه میشه علم عادی، ولا تقف ما لیس لک به علم شاملش نمیشه، ولی اگر ظن عقلایی باشه دیگه ارتکاز نیست. نه ما عرض کردیم چون سیره عقلا رو شارع امضا میکند پس بازم جنبه شرعی پیدا میکنه، پس حکومت شرع بر شرع است نه عقل یا عقلا بر شرع است، که بگیم از دو تا مصدر ساده شد. سیره رو تخصیص بزنه؟ نه چرا تخصیص بزنه؟ اصلا تخصیص نمیتونه بزنه چون باید امضا کنه، تخصیص منو نداره. سیره باید رد کنه یا امضا کنه، تخصیص این چیه؟ اون میگه حجت نیست، میگه علمه. ایشون میگه بر فرض علم بودن تعارضه. آقای صد حرفش این بود که بر فرض علم بودن میشه تعارض. یعنی سیره میگه ما این رو علم قرار دادیم، خبر مسعده میگه علم قرار ندادیم. ولی تخصیص سیره و غلا معنا نداره دیگه، عدم رد سیره و خلاص، تخصیص معنا نداره. سیره و غلا رو که نمیشه تخصیص زد، فوقش اینه که میشه رد کرد یا نمیشه رد کرد، تخصیص معنا نداره. خب
جایی بود که مثلا لایغنی معنای عدم اقرار دادن، چون یغنی معنای اقرار دادن رو یه حرف جو هم جو گفتیم دقیق نمیاد دیگه اون حرفی.
آره دقیق
شما لحشی رو کنید حالا حاضا
یعنی حلاله،
یعنی یلیه معنای اقرار دادن که نیست که در بام میدید حتی یستری معنی عدم علم بودن یا بودن، اینجا اون حرف رو کار نده. اونجا لا یغنی داشت، لا یغنی آیسا دو بایی نمیده، اینجا یعنی همون عدم علم.
خب به همین دلیل میگم دیگه حرف های صد اینجا به درستی تطبیق نمیشه. ولی خب غایت تقوم به البینه یعنی یه جوری به مدلول التزامی گفتیم ما بینه رو علم قرار دادیم دیگه، چون مبنامون اینه که هر چی رو گفتیم حجته یعنی علم قرار دادیم. آقای ناینی و آقای خویی گفتن که اصلا نمیشه علم قرار ندید و حجت باشه، اصلا امکان نداره، عقلا امکان نداره. چرا؟ چون اینو قبلا گفتیم، چون آقای خویی میفهمن که اگر علم نباشه و حجت باشه لازمش تخصیص دلیل عقلیه، و تخصیص دلیل عقلی که امکان نداره. پس تنها کاری که میتونید بکنید باید علم قرار بدید. پس تقوم به البینه ما لازمش رو گفتیم، واقعش چی بود؟ واقع این بود که بینه رو علم قرار دادم، تقریبش این بود، ولی جوابش همین بود که به هر حال نه اون ظهوری که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا داره روایت مسعده نداره. خب اشکال دیگری که بر رادعیت روایت مسعده است، همون نکته بود که دیروزم رفقا تذکر دادن. آیسن میگن کلن رادعیت باید یک تناسبی با مردوان ان داشته باشه، و این که بخواد حجیت خبر واحد در موضوعات که کثیر است به وسیله یک دونه روایت، اونم روایت مسعده ابن صدقه، اونم روایتی که در سندش اشکال در دلالتش بحثه، ما بگیم این رد صورت بگیره، این چنین ردی صورت نمیگیره. کلن آیه صدی کبرایی دارن، میگن تناسب بین راد و مردو باید باشه. پس این کبرا که باید بین راد و مردو تناسب باشه، در حقیقت شاهد بر اینه که خبر مسعده ابن صدقه به تنهایی نمیتواند راد باشه. نکنید، چون موضوعات که خیلی فراوانه، یعنی موضوعات از احکام فراوانتره، ما به اندازه‌ای که موضوع داریم به اندازه حکم نداریم، موضوع خیلی فراوانه، و اتکا و اعتماد بر خبر واحد در موضوعات به مراتب بیش از احکام بوده و هست، اینم که جای تردید نیست. خب اون چیزی که به این اندازه مورد استفاده و تکرار در عرف جامعه، بعد با یک دونه روایت، اونم از امام صادق علیه السلام، اونم با اشکال سندی و دلالتی، شما بخواد بگید رد از این سیره شده، نه، همچین چیزی نمیتونه رد باشه. این کبرای آیه صدره. ما قبلا هم گفتیم کبرای خوب و مهم و درستی است، و به هر حال تناسب رد و مردو باید وجود داشته باشه. فقط دو تا نکته رو در این کبرا باید توجه کنید. یک نکته اینه که کثرت ابتلا باید در عصر معصوم باشه، یعنی گاهی از اوقات نسبت به بعضی از سیره ها کثرتش در زمان ماست، اما به زمان معصوم که برمیگردیم حداقل معلوم نیست اینقدر کثیر باشه. مثلا فرض میکنیم ما میگیم اعتماد به خبر واحد خیلی زیاده برای اخذ احکام شرعی، ولی ممکنه در زمان معصوم مردم زیاد خدمت امام میرسیدن، به این کثرت اعتماد بر خبر واحد در تلقی احکام وجود نداشته. خب مثلا فرض کنید مدینه که خیلی شهر بزرگی نبوده که حالا مردم اگه بخوان امامشون رو ببینن دیگه نتونن امامو ببینن. مدینه یه مسجد داشته، مسجد النبی، مردم نمازخون هم تو مسجد النبی جمع می‌شدن، امام هم که مسجد می‌اومدن، مردم هم که تو مسجد امامشون رو میتونستن ببینن. یعنی یه چیز عجیب غریبی نبوده که ما بگیم مثلا دیگه مردم لامحاله باید به خبر واحد اعتماد میکردن. یا فرض کنید میگید مردم کوفه، انقدر اصحاب ائمه در کوفه زیاد بودن که در حد متواتر بوده، از این میپرسیده، از اون میپرسیده، از 10 نفر میپرسیده یقین پیدا میکرده، از 3 نفر میپرسیده یقین پیدا میکرده. حصول قطع و یقین یه چیز متعذر یا سختی نبوده، ولی امروزه خبر واحده در احکام اگه نباشه که ما دیگه کمیتمون لنگه، ما جزی اخبار آحاد راهی برای وصول نداریم. من فقط دارم مثال میزنم، در مثال مناقشه نکنید. من میخوام بگم این کبرایی که آیه صدر گفته که حتما باید راد و مرد و با هم تناسب داشته باشه، این اشتباه نکنید که یه چیزی در زمان ما کثیر الابتلاه، ولی در زمان امام معصوم لعل به این کثرت ابتلا نبوده اصلا، که بگیم تناسب راد و مردو. خب برای مردمی که سال از امام یا رسیدن به یقین و قد خیلی آسان بوده، خیلی احتیاجی به خبر واحد به اندازه‌ای که ما داریم نداشتن. بعد ممکنه که چی باشه؟ ممکنه که امام با یه روایت هم رد کنن. این تناسب رو باید نسبت به زمان امام سنجید، نه نسبت به زمان ناهزا. فقط خواستم در کبرای آیه صد این توجه و تنبه رو داشته باشیم که این تناسب باید تناسب در زمان امام باشه، نه در زمان ما. ممکنه در زمان امام خب راه وصول آسون بوده، راه خط آسون بوده، مردم به سرعت میتونستن یقین پیدا بکنن، اینقدر احتیاج به خبر آحاد نداشتن که بگیم خب خبر واحد با این همه، این همش مال ماست نه مال اصحاب امام. عرض کردم یه مسجد بوده تو مدینه، مسجد قبا که خارج بوده، من مسجد النبی بوده، مردم نمازخونم تو مسجد میمدن، دیدن امام هم کار سخت نبوده، امام هم مسجد میمدن، مدینه هم شهر بزرگی نبوده و هم دیگه رو میدیدن، و غیر از اون هم اصحاب ائمه زیاد بودن، از 3 تا از اصحاب خلاصه معروف و مشهور میپرسیده یقین پیدا میکرده دیگه. راه یقین یک راه سخت متعذر سنگینی نبوده دیگه. حالا ولو امام با یه روایت هم رد بکنن مشکل حله. سوالتون چه؟
تناسبی فرمود باید و مردانسی اصلا تناسیز و
نه نه در رد اسیر است. آره نه اونجا، اونجا این تناسب مهم نیست. یعنی آقای صدر میفهمن یک سیره مرکوزه مورد ابتلاء کسی را دارن انجام میدن، مثل این که شما یه جریان رو که جلوش میخواد بگیرید، یا آبی داره میاد، سنگی که میخواد بچینید باید متناسب با حجم آب باشه دیگه، تا بتونید جلوی این جریان رو بگیرید. یه فرهنگی که وجود داره شما باید یک مانعی متناسب با او جلوش قرار بدید. ها اون دیگه یه بحث دیگه است. من فعلا نگاه آقای صدر رو دارم میگم. من خواستم بگم اونی که آقای صدر گفتن گاهی وقتا تو تطبیق باید به این نکتهش توجه داشت و این غفلت صورت میگیره. سیره اوغلا مگه من گفتم سیره اوغلا محدود میشه؟ من نیاز مردم رو گفتم.
نه نیاز مردم فقط مردم همونه نبودن که مردم
مسجد کوفر هم که گفتم دیگه، کوفر هم که به شما گفتم. ما ده جور دیگه صحبت کردیم ولی حرف خودمون نبوده. من گاهی وقتا میگن شما اینو گفتید، گفتم بس شما توجه نکرد، ما این کلام آقای خویی رو داشتیم تقریر میکردیم، حرف آقای خویی بوده داشتیم میگفتیم، ما حرف ده ها نفر رو اینجا داریم مطرح میکنیم. البته 100% نفی نمیکنم، ولی ما در مقام تقریر هر حرفی که هست باید درست حسابی بیایم تو میدان و داریم حرف اونا رو تقریر میکنیم. ما ده ها حرف تو کلاس تقریر میکنیم دی. بله حرف دیگه ای زدیم، ولی خب گاهی وقتا اشکالو گفتیم، بعد جوابو گفتیم، بعد انقلتو گفتیم، بعد قلتو رو گفتیم و علاوه بر این که کل یومن هو فیشن. بسیار خوب. حالا من از اول گفتم دارم مثال میزنم، نکنید چون میدونم بعضی از رفاقاتون مثال شروع میکنم، آه این یه مثال، اصلا این مثال هیچی، بریم یه مثال دیگه. فقط به عنوان مثال گفتم. من اونی که میخواستم خدمتتون تقدیم کنم این بود که به هر حال این تناسب رادع و مردوع، این تناسب باید به زمان امام باشه. اگر در زمان امام معصوم انقدر تناسب نبود، خب نمیتونید بگید این نمیتونه رادع باشه. حالا این مثال رو مشکل داریم، بریم یه مثال دیگه با هم بزنیم. این صرفا مثال بود، اصراری هم برش نداریم، فقط یه مثال زدم. حالا شاید این نکته دومی باشه که من میخوام بگم، خیلی متوجه حساب شما نشد. من یه چیزی میخواستم بگم از ذهنم پرید. خب خیر انشالله. اما نکته دومی که در کلام آیه صد مطرحه اینه که به هر حال حرف آیه صد مبتنی بر یک مبنایی است که اون باید اثبات بشه، که دیروزم رفقا بهش اشاره کردن و اون اینه که ما در سیره اوغلا خلاصه عدم ثبوت رد برامون مهمه یا ثبوت عدم رد. اگر در ارتباط با سیره اوغلا برای ما ثبوت عدم رد مهم باشه، ولو تناسب تو این ادله‌ای که در نزد ما هست وجود نداره، ولی ممکنه که روایت بیشتری گفتن امام، ما که نمیتونیم ادعا بکنیم که امام فقط یه روایت گفتن اونم به مسعدت ابن صدقه. بله مافی به ایدینا یه دونه روایته، اما اونی که از امام برای رد از این سیره صادر شده فقط یه روایت بوده، شاید ده ها روایت دیگه هم بوده به ما نرسیده، و شاید اون حجم مطالبی که امام در رد از این سیره گفتن تناسب داشته با خود اون فرهنگ، ولی به ما نرسیده اون حجم. اگر ما ثبوت عدم رد رو میخوام، یعنی باید ثابت بشه که رد نشده، ولی اگر صرف عدم ثبوت رد، حرف شما خوبه، کمتر از حرف شما هم خوبه، خیلی به این کبرا هم نیاز نیست، یعنی همین مقدار که رد برای ما احتمال رادعیت هم بدیم، من عرضم اینه که به هر حال اون چیزی که به ما رسیده و اون چیزی که وجود داشته نمیتونیم بگیم برابر بوده، شاید حجم رادع فراوان بوده ولی به ما این مقدار رسید. آیه صد میگن که به هر حال یه چیزی که کثیرن مورد ابتلاءه، کثیرن هم خلاصه انگیزه و دوایی بر نقلش وجود داره. مثلا ایشون تشبیه به قیاس میکنن، میگن او قیاس ببینید چقدر باید رسیده، دوایی بر نقل وجود داره وقتی یه چیزی اینطوریه. نکنید در جواب فرمایش های صد باید بگیم صرف کثرت ابتلاء دوایی بر نقل نیست، بلکه دوایی بر نقل یه چیزای دیگر میتونه باشه. در وقتی یه چیزی کم رسیده ولی یعنی کم هم مورد ابتلا بوده ولی دایی بر نقل زیاد بوده. الان در جامعه خودمون مردم دایی بر نقل چه خبری دارن؟ یعنی یه اخباری رو مردم دایی بر نقلش دارن، در وقتی خیلی هم مورد ابتلایشون نیست، خیلی هم به ساحتهای زندگیشون ربط نداره ولی دایی بر نقل دارن. باز مثال نزنم که بعضی اشکال نکنن، ولی به هر حال صرف کثرت ابتلا معناش فراوان بودن دایی بر نقل نیست. به قول بعضی از آقایون مسئله قیاس که اینقدر روایت ذیلش رسیده، چون مسئله قیاس یه چیزی فراتر از یه بحث فقهیست، تقریبا حالا بعضی میگن یه مسئله اعتقادیست، یک چالش بنیادی بوده بین مکتب اهل بیت و مکتب غیر اهل بیت و توافر نقل و دوایی بر نقل این بوده که اصلا یه چیزی فراتر از مسئله فقهی بوده. به هر حال اونهایی که خدمت ائمه ما نیومدن، اینها خیلی دستشون خالی بود در احکام و مسائل، و چون دستشون خالی بود چاره جز قیاس نداشتن تا بتونن مسائلشون رو حل کنن، و این در حقیقت یکی از چالش‌های بزرگ کسانی بود که مکتب اهل بیت رو کنار گذاشتن. یعنی خیلی قیاس هم شاهد صادقی برای فرمایش ایشون نیست که ایشون میگه ببینید چقدر قیاس ما روایت داریم، حرف داریم، با چه لسانهایی داریم. خب قیاس یه مسئله فراتر از مسئله فقهی بود. حالا کبرای عرض من اینه، صرف این که چیزی فراوان مورد ابتلاء باشه معناش این نیست که دایی بر نقل هم فراوان بوده، صرف این دلالت نمی کنه، بلکه دوایی بر نقل به اسباب و انگیزه‌های مختلفه. مثلا یکی از دوایی نقل تعارضه، تعارض بین چی؟ دو تا مکتب، دو تا فکر، دو تا جناح، دو تا نهله. یعنی وقتی که دو تا مکتب با هم تعارض دارن به اون نقاط تعارض حساسن، هی بولد میکنن، هی حرف میزنن، هی نقل میکنن، هی انتشار میدن، و شما میبینید تو یه حوزه های خیلی انگیزه داشتن که بیان کنن، منتشر کنن مسئله رو. این دوایی اینجا بیشتره، ولی خیلی هم مسئله مورد ابتلا نیست، خیلی هم به جایی برخورد نمیکنه. الان گاهی وقتی تو همین مسائل اختلافی و تعارض آدم اینقدر دایی بر سوال بجا، آقا این چی میشه، اون چی میشه، به حالا هر چی میشه، مثلا چه فرق میکنه، چه نتیجه‌ای داره، چه کاربردی داره، ولی دایی بر نقد دارن، دایی بر سوال دارن. خواستم بگم این نکته هم باز در کلام آیه صد باید محل دقت باشه. پس خواستم بگم صرف این که ما در اختیارمون احادیث کمی باشه معناش این نیست که به هر حال نه رادع کم بوده، لعل بیشتر بوده و در اختیار ما رسید. اما یه چیزی که ما قبلا هم بهش اشاره کردیم، الان هم بهش اشاره میکنیم، اون لحن رد مهمتر از اصل رده، یعنی تعداد، اون کیفیت رد. یعنی یه وقت شما میگید خب چون یه روایته به کمیت، میگم شاید 10 تا روایت بوده یکیش به ما رسید، ولی یه وقت لحن مثل لحن روایت مسعدت ابن صدقه، آره این لحن، لحن رادع نیست. یعنی ما به اون کیفیت دلالت بیشتر از کمیت مدرک نظر داریم. یعنی امامی که میخواد یه سیره ای رو رد کنه، این لسان، لسان رد نیست، این لسان نمیتونه، یعنی چون ما الان داریم به یه اطلاق تمسک میکنیم، بعد اطلاق مفهوم غایت رو داریم تمسک میکنیم، این اطلاق مقامی داریم تمسک میکنیم، یعنی ما به این وسائل تازه داریم برای این روایت ظهور میسازیم. آره ما معتقدیم که حالا فرض کنید 10 تا روایت هم مثل این باشه، این لسان لسان رادع نیست. حالا من اون کبرای آیه صد رو قبول دارم دیگه، فقط خواستم بگم در تطبیق یه مواردی باید بهش توجه بشه. ما هم روایت مسعدت ابن صدقه رو رادع نمیدونیم، از این جهت به او اخذ نمی کنیم. نکنید من در سیره اوغلاش از اساس تردید کردیم، در احکام که تردید کردیم، در ارتباط با موضوعات هنوز من نسبت به سیره اوغلا صحبت نکردم. من فعلا میخوام بگم این جوابی که به آقای خویی دادن این جواب جواب نیست. قبول نداشتم، همین نکاتی که گفتم تفصیلش بود. من کبرا رو به اطلاق قبول نداشتم. نکنید همین نکاتی که الان مطرح کردم به خاطر این بود که از کبرای آیه صد یه استفاده میشه، چون خود ایشون هم مواردی استفاده کردن که مورد قبول ما نیست. دلیلش اینه که ما یه تأملاتی در این داریم. من بعد دیدم که این آیه چیزم سیره اوغلا رو اشکالات خوبی کرده، تقریبا بعضی از حرفاشون مشابه حرفای ما بود، ندیده بودم. آیه آسد محمد رضا سیستانی، ولی ایشون هم دیدم در سیره اشکالاتی کردن. خوب بسیار خوب. خب یه بار دیگه اون شاکله بحث رو در ذهن داشته باشید. آقای خویی فرمودن که خبر واحد قائم بر موضوعات حجت است به سیره اوغلایی، در برابر گفتن این سیره رد شده به روایت مسعدت ابن صدقه. روایت مسعدت ابن صدقه گفتن از اون روایاتی است که کل سیره اوغلایی در موضوعات رو رد میکنه، اما در برابر میگن یه روایاتی است که سیره اوغلایی رو برای حجیت خبر واحد در موضوعات خاص رد میکنه، نه در کل موضوعات. پس خبر مسعدت ابن صدقه حجیت خبر واحد در کل موضوعات رو نفی میکرد، ولی صاحب حدائق یه روایاتی رو نقل میکنه که در یه موضوعات خاصی گفتن خبر واحد حجت نیست. ولی ایشون میگه کثرت این روایات نشون میده که از منظر شارع کلن خبر واحد در هیچ موضوعی معتبر نیست. پس مسعدت ابن صدقه اون روایت عام رادع بود که در همه موضوعات بی اعتباره، چون داشت والاشیا کلها علی ذلک، همه اشیا اینطوری هن. اما حالا میخوام یه روایاتی رو بخونیم که در موضوعات خاص گفتن خبر واحد اعتبار نداره. این روایات رو که کنار هم جمع بکنیم به این نتیجه میرسیم که شارع خبر واحد رو در هیچ موضوعی قبول نداره. این شاکله بحث ماست. خب یکی از اون روایاتی که اینجا مطرح میشه روایت عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن قال کل شیء لک حلال حتی یجیعک شاهدان یشهدان عندک ان فیه میتا. حالا این یه روایت دیگه است آوردید، ولی این روایت هم این روایت دومه. روایت اولش هم میخونم. احمد ابن محمد کوفی، محمد ابن احمد نهدی، ان محمد ابن الولید، ان ابان ابن عبدالرحمن، ان عبدالله ابن سلیمان، ان ابی عبدالله علیه السلام فی الجبون قال کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه میتا. اینم تعبیر کل شیء لک حلال داره، ولی چون موضوعش این قصه بود یا کلن در بحث میته و مزکاست، آقایون میگن این خصوص بحث میته و مزکایه، ولی در غیر میته و مزکا شاید نشه تعمیم داد. حضرت فرمودن هر چیزی حلال است مگر دو تا شاهد شهادت بدن که ان فیه میته. خب چرا خبر واحد رو نگفتن؟ این خبر واحد اومد خبر داد که ان فیه میته معتبره. پس این روایت هم یه خبر واحد در این که میته وجود داره یا میته وجود نداره معتبر نیست، ولی این چون در خصوص بحث میته است در مورد خاصه. خب خب اولا در ارتباط با سند آیه عبدالله ابن سلیمان آیه خویی میفهمن که توثیق نداره، دیگرانی هم در این روایت توثیق ندارن به لحاظ سندی اشکال میکنن، عده‌ای هم خیلی زحمت کشیدن این روایت رو به لحاظ سندی تصحیح کنن. من چون اگه بخوام همه این حرفا رو بزنم دیگه از اصول رفتیم توی فقه کاملا، اجازه بدید که خیلی دیگه اون مسئله رو نگم، ما دلالت رو بررسی کنیم، اگه نداشت دیگه حالا به سندش کاری نداریم. ولی این روایت چون نکنید روایت قبلم عبدالله ابن سلیمان بود دیگه، روایت یک ان عبدالله ابن سلیمان بود، بعضی میگن این دوتا روایت یک روایته، بعد کلی باید زحمت کشید که این یعنی ابی عبدالله اون از ابا جعفره، و بحث این که نه ممکنه یک کسی گاهی وقتا که دوتا امامو درک میکنه اشتباهن روایتی رو یه بار به امام صادق نسبت میده یه بار به امام باقر نسبت. حالا من به اون کاری ندارم، ولی خواستن بگن که این دوتا روایت رو با هم دیگه بخونید بعد معلوم میشه که این دلالت میکنه یا نه. این روایت اینه که سألت و ابا جعفر عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغدا فتغدينا معه فأتي بالجبن. میگه من از حضرت از این پرسیدم، حضرت فرمودن تو از یه غذای پرسیدی که خوشم میاد، بعد پول دادم به غلام درهم و گفتن برو بر ما مثلا پنیر بخر بیار، ثم دعا بالغدا دو غنوسی سفره رو بندازین و آوردیم و فاوتیه بالجبن، بعد خلاصه پنیر رو آورد و فاکل و اکلنا فلم ما فرغنا من الغدا وقتی تموم شد گفت ما تقولو فی الجبن، ها نظرتون در ارتباط با پنیر چیه؟ حضرت فرمودن مگه ندیدی من خوردم؟ اولم ترنی آکلو نظرتون چیه؟ ما تو گفتی پنیر رو ما هم حوض کردیم، پنیر رو پول دادیم و رفتیم پنیر گرفت و سفره اندادیم، پنیر رو خوردیم، هنوز تو میگی نظرتون در مورد پنیر چیه؟ قول تو بلا دیدم، یه من یه دیدم پنیر خوردیم ولیکنی احبان اسمعه منک، دوست دارم بشنوم ازتون، فعلتون رو دیدم ولی قولتون رو که نشنیدم، چون من میخوام نقل کنم دیگه، میخوام میگم امام گفتن نظر ما در مورد پنیر اینه. حضرت فرمودن فقال ساخبرو کان الجبن و غیر جبن کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتده. خب اون روایت بود حتی یجی اک شاهدان یشهدان، این روایت این بود که فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتده. نه کنید، حالا من نظر بعضی از بزرگواران که میخوان بگن این روایات یک روایت، این یه واقعه است نه دوتا واقعه. خب مبعدش چیه؟ مبعدش اینه که اون سألت و ابا جعفر این عن ابی عبدالله، گفتم میگن اون راوی که دوتا امام رو درک میکنه گاهی وقتا به امام قبل گاهی وقتا به امام بعد غفلتن، یا از باب این که گفتن از هر کدوم از ما شنیدید به دیگری نسبت بدید اشکال نداره. به این عرضم برسید یکی از ادله‌ای که بعضی از آقایون مثل این موارد میخوان حمل کنن بر یک روایت، میگن خب معنا نداره یک کسی مثلا از امام باقر سوال کرده دوباره باز بیاد از امام صادق سوال کنه. شما از امام باقر مسئله رو پرسیدی با سوال کردن از امام صادق یعنی چی؟ پس یه بار دیگه سوال داره دیگه، معنا نداره دوبار سوال بکنه. البته این در فرضی است که سوال باشه از امام صادق، ولی به هر حال این دوتا روایت با هم دیگه مختلفه. حالا دیگه ادامه بحث بشه فرد. اللهم صل علی محمد.